فصل پنجم. در سال 2001 طالبان دیگر کاملا قدرت را به دست گرفته بود. تنها گروه مخالفانها احمد شاه مسعود بود که در خارج از مرزهای افغانستان همچنان به مبارزه ادامه می داد. چندی پیش طالبان در شکافهای مجسمه های عظیم و باستانی بودا TNT کار گذاشته و منفجرشان کرده بودند، چون آنها را نشانه های کفر و بت پرستی می دانستند. حالا دیگر فریاد اعتراض از سراسر جهان در برابر جنایت های آنها بلند شده بود، ولی آنها کوچکترین اهمیتی نمی دادند و به ویرانگری ادامه می دادند. در صبح سرد و خاکستری یکی از روزهای آخر زمستان همان سال، عزیزه همه وسایلش را در ساکی کوچک ریخت. پیراهنی گلدار، تنها جفت جوراب و دستکش های لنگه بلنگه، فنجان ترک خورده، پتوی کهنه و چند تیله رنگی. لیلا غرق در اندیشه، گوشه اتاق نشیمن روی زمین نشسته و با چهره‌ای سنگ شده به گوشه‌ای خیره مانده بود که رشید گفت وقت رفتن رسیده. زلمای در آغوش رشید بود. عزیزه دست مریم را به دست داشت و تند و تند کنارش راه می رفت. باد نموری می وزید. عزیزه از مریم و لیلا پرسیده بود او را به کجا می برند. و لیلا با بغض گفته بود به مدرسه. یه جور مدرسه یه خاص که بچه ها همونجا میمونن و دیگه لازم نیست بعد از کلاس به خونه برگردن. تو اونجا دوست پیدا میکنی. ما برای دیدنت میاییم. بعضی وقتا هم تو پیش ما میای. اونجا از خونه خیلی بیشتر به تو خوش میگذره. ولی عزیزه میدانست که دارند به او دروغ میگویند. دو کوچه مانده به ساختمانی که شبیه پادگان بود رشید گفت من و زلمای همینجا میمونیم. دست در جیبش کرد و ادامه داد نزدیک بود یادم بره. یک آدامس از جیبش بیرون آورد و با قیافه خشک و بزرگوارانه به عزیزه داد. عزیزه تشکر کرد و آن را گرفت. بقیه راه را مریم، لیلا و عزیزه با هم رفتند. به ساختمانی رسیدند با نمایی ترک خورده و نیمه ویران. جلوی در لیلا چیزی را که قبلاً به عزیزه گفته بود تکرار کرد. اگه از پدرت پرسیدن چی میگی؟ عزیزه که از ترس دهانش خشک شده بود گفت میگم مجاهدا اونو کشتن. لیلا بغض کرده بود. به زحمت گفت مرتب میام دیدنت. قول میدم. مریم خم شد. دستهای عزیزه را گرفت و گفت منم میام پیشت عزیزه جون. مثل همیشه دوتایی با هم بازی میکنیم. فقط برای یه مدت کوتاه اینجایی تا پدرت کار پیدا کنه. اینجا بهت غذا میدن، پلو، نون، شایدم میوه. عزیزه گریه کنان گفت ولی تو و مامان پیشم نمیمونین. لیلا زیر برق اشک میریخت. اما با صدایی که سعی میکرد نلرزد گفت میام پیشت، گریه نکن دخترکم. میام دیدنت. اگه منو بکشه بازم میام. با خاله مریم با هم میایم. لیلا این را گفت و با کف دست روی در سرد و آهنین یتیم خانه کوبید. نگهبان در را باز کرد و آنها وارد حیاط شدند. زمینی با علفهای هرز، یک تاب زهوار در رفته و چند اتاق که پنجره هایش را با پلاستیک پوشانده بودند. از راه روی باریک رد شدند. بچه های پا برهنه با موهای آشفته و گرم کنهایی کهنه و وصل زده به آنجا آمده و تماشایشان می کردند. بوی صابون، آمونیاک و ادرار در همه جا پخش شده بود. به دفتر مدیر رفتند. مدیر یتیم خانه مردی خمیده و لاغر بود، با ریشه بلند و چشم های ریز، با عرقچینی بر سر و عینکی که یکی از شیشه های آن ترک داشت. خودش را زمان معرفی کرد. به صندلیش تکیه کرد. با لبخند خفیفی به مریم گفت شما هراتی هستی؟ از لهجت پیداست. من شوهر خواهری دارم که اونجا زندگی می کنه. بعد رو به عزیزه کرد و اسمش را پرسید. از روی میز یک قوی شیشه‌ای کوچک برداشت و به دست عزیزه داد. گفت: تو آفتاب که بگیریش برق میزنه. دستی به سر عزیزه کشید. مستخدم را صدا زد تا عزیزه را چند دقیقه بیرون ببرد. لیلا به چشم‌های نگران عزیزه نگاه کرد و گفت: فقط چند دقیقه عزیزم. من همینجام. فقط می‌خوایم صحبت کنیم. باشه؟ مریم گفت: اصلا ما دوتا با هم چند دقیقه میریم بیرون و یه چرخی میزنیم. چطوره؟ مریم دست عزیزه را گرفت و با هم از اتاق بیرون رفتن. وقتی لیلا و زمان تنها شدند، درباره عزیزه حرف زدند. لیلا گفت: شوهرش شهید شده. زمان نگاهی به او کرد و گفت: همشیره، این یتیم خونه بر مبنای شرافت اداره میشه. اگه کسی بگه که نمیتونه از بچهش مراقبت کنه، ما پرسجو نمی کنیم. لیلا زد زیر گریه و سرش را پایین انداخت. زمان گفت: نگاه کن، منو نگاه کن همشیره. تقصیر تو که نیست، تقصیر این وحشی هاست. تو تنها نیستی. کدوم مادری حاضر از بچهش بگذره؟ مادرایی مثل تو که نمیتونن به بچه هاشون نون خالی هم بدن، بچه هاشونو اینجا میارن. پس خودتو ملامت نکن، من میفهمم. ولی ما هم اینجا وضع خوبی نداریم، اما یه جوری میگذرونیم. خداوند ارحم الراحمینه و روزی رسان. مراقبم عزیزه لباس و غذا داشته باشه. حالا اشکاتو پاک کن و نذار تو رو اینطوری ببینه. لیلا چشمهایش را پاک کرد و با صدایی خشدار گفت: خدا حفظت کنه برادر. لیلا تمام راه برگشت به شانه مریم تکیه داده بود. صدای جیغهای عزیزه در گوشش، در مغزش میپیچید. میدید دستهای زمان را که دور بازوهای عزیزه حلقه شده بود و او را اول به ملایمت و بعد به زور از لیلا جدا میکرد. در خانه مثل یک تکه سنگ کنار اتاق کس کرد. مریم کنارش نشست. نگاه لیلا بی آن که ببیند از روی شانه های مریم گذشت. از حیات خانه عبور کرد. از دیوارها رد شد. به سمت کوهستان رفت و با صدایی که از پشت لبهای بسته از ته حلقش در می آمد گفت: بوش رو حس می کنم. رشید تا مدتی بعد از رفتن عزیزه خوشخلق بود. با لیلا شوخی می کرد و همراه او مریم و زلمای تا یتیم خانه می رفت. چند کوچه نرسیده به آنجا می ایستاد و 15 دقیقه به او و مریم وقت می داد تا برگردند و می گفت: اگه 1 دقیقه دیر کنی من میرم. اما کم کم غر زدنهایش شروع شد. گاهی در راه یتیم خانه رشید می ایستاد. گله می کرد که پاهایش درد می کند و نمی تواند بیاید. از میان راه بر می گشت. یا می گفت نفسش نمی کشد تا این راه سربالا را بیاید. باشد فردا یا پس فردا برویم. بالاخره یک روز به لیلا گفت: من صبح تا غروب تو خیابون دنبال کار میگردم. خسته میشم. دیگه نمیتونم ببرمت. لیلا گفت: پس خودم میرم. هر چی دلت خواست کتکم بزن. اما نمیتونی جلومو بگیری. رشید بدون اینکه حتی نگاهی به لیلا کند گفت: تنهایی؟ باشه. اگه تونستی از دست طالبان در بری برو. حالا تمام فکر لیلا پیدا کردن راهی برای رفتن به یتیم خانه شده بود. چند بار طالبان جلویش را گرفته بودند و چون تنها و بدون مهار مشبود برش گردانده بودند. یک بار وانمود کرد که به خانه باز می گردد و از خیابان دیگری باز به سوی یتیم خانه راه رفت. این بار او را با کتک به خانه بازگرداندند. لیلا دیگر خودش را مانند حیوانی می دید که کوچکترین اراده ای از خودش ندارد. گاهی رشید کوتاه می آمد و بعد از یک کتک مفصل آنها را به دیدن عزیزه می برد. گاهی هم اجازه می داد تا زلمای هم به دیدن عزیزه برود. زمان مخفیانه از طالبان به آنها درس و خواندن و نوشتن یاد می داد. اما سر و وضع عزیزه کثیف بود و به سوالهایی که درباره وضعیتش می کردند جوابهای مبهم می داد و تازگی کمی لکنت زبان پیدا کرده بود. یک هفته می شد رشید به سر کار می رفت. از ظهر تا هشت شب. 6 روز در هفته یونیفرم می پوشید و به عنوان دربان هتل در اتومبیل مسافران را باز می کرد و چمدان ها را می برد. گاهی هم آشپز رستوران به او اجازه می داد پسمانده بعضی خوراکی‌ها را به خانه ببرد. یکی دوبار عزیزه را برداشتند و با هم همگی به گردش رفتند. به سطح شهری که طالبان قدم به قدم در آن ایستاده بودند و مراقب بودند خنده‌ای بلند نشود یا صورت زنی پیدا نباشد. وقتی برمیگشتند باز رشید دورتر منتظر می‌ماند و عزیزه با مریم و لیلا به سمت یتیم خانه می‌رفت. لیلا می دید عزیزه سرعت قدمهایش آهسته می شود و لک و لک کنان از کنار دیوار حیاط می رود. لحظه آخر بر می گردد، دست تکان می دهد و در آهنی بزرگ پشت سرش بسته می شود. صدای زلمای بود که به گوش می رسید.
آهای، با تو هم، بزن به چاک.
مریم گفت، هیس، سر کی داد می زنی؟ زلمای با انگشت به سمتی اشاره کرد و گفت،
اونجا، اون مرد.
لیلا به سمتی که زلمای با انگشت نشان داده بود، نگاه کرد. یک مرد جلوی خانه به در تکیه داده بود. وقتی آنها را دید، لنگ لنگان به سمتشان آمد. لیلا خشکش زد. زانوهایش سست شد. مچ دست مریم را محکم گرفت تا نقش زمین نشود. ترسید موجه بزند. مبادا سرابی باشد، وهمی باشد یا خوابی که با هر حرکتی محو شود. مثل یک تکه چوب خشک به تاریخ که ایستاده بود زل زد. و وقتی تردید او را دید به خودش جرأت داد. مرغ را کنار زد و قدمی به سویش برداشت. و باز قدمی دیگر، بعد به سمتش دوید. طارق روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد. پای سالمش را از زانو خم کرد و دستش را روی زانو گذاشت. برای لیلا از آنچه بر سرش آمده بود می گفت. لیلا محو تماشایش بود. کلاه بافتنی به سر داشت و گرمکن پشمی سیاهی را تا کمر روی شلوار خاکی رنگش کشیده بود. کلمات و رفتارش تغییر کرده و مردانه شده بود. صورتش لاغر و آفتاب سوخته شده بود و ریش بلندی که داشت صورتش را لاغرتر از آنچه بود نشان می داد. با وجود این دستهایش همچنان قوی بود. مشخص بود دستهایش دستهای یک کارگر است. لیلا از دندانهای زرد، دندان پیشین شکستش، از قیافه پژمرده و لب باد کرده از کتک دیشبش شرمنده بود و آرزو می کرد ای کاش دست کم فرصت این را داشت که صورتش را بشوید. طارق برای لیلا تعریف می کرد که چطور به اردوگاه پناهندگان نصیرباغ نزدیک پیشاور رفتند. می گفت اونجا به بدی بعضی اردوگاه های دیگه نبود. حتی میشه گفت یه زمانی یه جور اردوگاه نمونه بود که غرب میخواست با اون نشون بده فقط به افغانستان سلاح سرازیر نمیکنه. در واقع یه جور نمایش سیاسی بود. بعدش هم که میدونی شوروی چند پاره شد و غرب هم غیبه زد. حالا اون اردوگاه پر از چادرها و گندابه. وقتی ما رسیدیم به اردوگاه چند تا چوب و یه ورقه کرباس دادن دستمونو گفتن برای خودتون چادر بزنین. اردوگاه پر بود از آدمایی که زخمی بودن و بچه های نزار و مریضی که با پیت حلبی آب می بردن و برای روشن کردن آتیش مدفوع سگ جمع می کردن. کیسه های آردی که بین پناهنده ها پخش می شد حتی یه قرص نون هم نمی شد با آش پخت. خیلی ها از مریضی و عفونت زخمشون مردن. لیلا، من شاهد خاک کردن بچه های زیادی بودم که از گرسنگی و سل مردن. بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد. پدرم نتونست اون زمستون دوام بیاره. توی خواب مرد. همون زمستون مادرم هم سینه پهلو کرد. اما با تلاش دکتری که یه فولکس واگن رو تبدیل به درمانگاه سیار کرده بود نجات پیدا کرد. اون سال با خودم عهد بستم که زمستون دیگه اونجا نباشم. یه وقتایی یه وانت استیشن به اردوگاه می اومد و پسرای جوان رو برای کار می برد. ولی منو به خاطر پام قبول نمی کردن. یه روز پاییز سال 93 یه مغازه‌دار به ازای بردن یه کت چرمی به لاهور به هم پولی پیشنهاد کرد. باهاش می شد اجاره یه دو ماهی یه آپارتمان توی لاهور رو پرداخت کرد. مغازه‌دار بلیت اتوبوسی به هم داد و یه آدرس برای تحویل کت. تهدیدم کرد اگر گیر بیفتم و حرفی بزنم میره سر وقت مادرم. اما کار حتی به سوار شدن اتوبوس هم نرسید. پلیس درز کت رو با چاقو پاره کرد و هر چی بود ریخت کف خیابون. طارق سکوت کرد. لیلا پرسید: خب بعدش چی؟ و طارق با نگاهی شرمسار گفت: بعد از زندانی شدنم مادر 3 بار به دیدنم اومد. اما نتونست منو ببینه. بعد هم که دیگه نیومد. فهمیدم مرده. طارق از سالهایی که در زندان بود حرف زیادی نزد. اما لیلا از نگاهش میخواند در آنجا خفت و خاری زیاد دیده. طارق گفت: اوایل زمستون سال 2000 آزاد شدم. در واقع شانس آوردم. چون قاضی پرونده من نیمه افغان بود و شایدم به هم رحم کرد. نمیدونم. به هر حال وقتم گفت و راحت اومدم بیرون. یکی از همسلولی ها شماره و آدرس برادرش سعید رو به هم داد که توی پاکستان یه هتل کوچیک داشت. یه هتل برای پذیرایی از جهانگردا که تو همون نگاه اول عاشقش شدم. چند تا کلبه کرکره‌دار وسط درختای کاج. توی یه منطقه خشک و سرد که دود از سر بخاری‌هاشون به هوا می‌رفت. من شدم کارگر و دربون اونجا. از همون ماه اول جا و نهار مجانی به هم داد و من موندگار شدم. لیلا با تأسف گفت: من حتی اگر 1% فکر می کردم زنده باشی، محال بود زن رشید بشم. طارق با لحن ملایم گفت: اما تو مجبور نبودی این کارو بکنی لیلا. لیلا گفت: چرا؟ بودم. دلیل مهمی برای این کار داشتم. چیزی هست که باید بدونی. در طبقه بالا در اتاق مریم زلمای آرام و قرار نداشت. توپش را محکم به دیوار و کف زمین میکوبید. مریم از او خواست آرام بنشیند و با ماشین کوکیش بازی کند. اما زلمای هیچ وقت به حرفهای مریم اهمیتی نمیداد. نگاه پرکینهی به مریم کرد و پرسید: این مرده کیه؟ دوستش ندارم. مریم خواست بگوید او همبازی دوران کودکی لیلا بوده و با هم بزرگ شدند. اما زلمای باز توپش را محکم به در و دیوار و زمین کوبید. توپش غلطید و زیر گنج رفت. مریم توپ را بیرون آورد. اما زلمای قشقرق را انداخت و گریه سر داد و گفت: این توپ من نیست. توپی که بابا جونم برام خریده کجاست؟ این توپ من نیست. مریم بغلش کرد. خواست آرامش کند. اما زلمای شروع کرد به مشت زدن به سر و صورت مریم و آنقدر جیغ کشید تا لیلا ناچار شد از پلکان بالا بیاید و بغلش کند تا آبش بدهد و اشکایش را از روی گونه هایش پاک کند. مریم تازه فهمید چرا روزی که همراه رشید برای تلفن کردن رفته بود دربان هتل آنقدر در نظرش آشنا بود. فکر کرد رشید برای دروغ گفتن درباره مرگ طارق چقدر باید به او پول داده باشد. دربان هتل نقش تاجر را بازی کرده بود تا رشید بتواند لیلا را به شنگ آورد. زلمای سر شام گفت:
بابا جون، مامان یه دوست تازه پیدا کرده.
رشید با دهان پر گفت: چه خوب، چه جوریاس؟ مریم و لیلا نگاهی به هم کردند. زلمای به رشید تکیه داد و ادامه داد:
یه آقاست، یه پاشم میلنگه.
رشید سرش را بلند کرد و به لیلا زل زد. مریم گفت: فقط برای دیدار اومده بود. رشید انگشتش را بالا برد و فریاد زد: تو خفه شو. و به لیلا گفت: اومد اینجا؟ تو خونه من؟ با پسر من اینجا بوده؟ زلمای گفت:
نه بابا جون، من طبقه بالا بودم با مریم بازی می کردم.
رشید غرشی کرد و گفت: چرا خفه شدی؟ لیلا با صدای لرزان جواب داد: تو هم به من دروغ گفتی. می دونستی اگه می دونستم زنده است از اینجا می رفتم. رشید به زلمای نگاه کرد و گفت: برو طبقه بالا پسر. زلمای نگاه عذرخواهانه‌ای به لیلا کرد. نزدیک بود بزند زیر گریه. احساس می‌کرد شیرین زبانیش باعث درد سری برای مادرش شده است. رشید آرنج زلمای را گرفت و از پله‌ها بالا برد. در اتاق مریم را باز کرد. به داخل هلش داد و بعد در را قفل کرد. خودش از پله‌ها پایین آمد. انتهای سوراخ‌دار کمربندش را دور دست پیچیده بود و سگک برنجی آن در هوا تکان می‌خورد. مریم خواست جلویش را بگیرد. رشید او را پس زد و بی هیچ حرفی کمربند را بالا برد و آنچنان سریع به تن لیلا فرود آورد که لیلا حتی فرصت نکرد دستهایش را سپر صورتش کند. کمربند بالا می‌رفت و بر تن، بدن و صورتش فرود می‌آمد. مریم جیغ می‌کشید، التماس می‌کرد، سعی می‌کرد دست‌های رشید را بگیرد. رشید با یک ضربه او را هل داد و به دیوار کوبید. لیلا را رها کرد و به سمت مریم رفت. لیلا از فرصت استفاده کرد. لیوانی را از روی زمین برداشت و از پشت به سر رشید کوبید. رشید غرش کنان به سمت لیلا برگشت. با مشت و لگد به جانش افتاد و به زمینش زد. دستهایش را دور گردن او حلقه کرد. چشمهای لیلا داشت از حدقه بیرون می زد و رنگش کبود شده بود. مریم به سرعت از خانه خارج شد. به حیاط دوید. از انبار بیل را برداشت. به اتاق برگشت. رشید همچنان روی لیلا نشسته و دستهایش دور گردنش بود. لیلا تقلا می کرد. تقلا می کرد تا خودش را نجات دهد. مریم پاهایش را به زمین محکم کرد. دسته بیل را به دست گرفت. آن را بالا برد. رشید به صدایی برگشت و مریم بیل را فرود آورد. رشید دست به سرش برد. نگاهی به مریم کرد و تا به خودش آمد مریم ضربه دیگری با نوک تیز بیل به سرش کوبید. رشید این بار دراز به دراز روی زمین افتاد و با دهانی باز و چشمانی خیره به ناکجا خیره ماند. مریم و لیلا به جسد خیره مانده بودند. ناگهان با صدای مشت‌های زلمای که به در بسته اتاق می‌کوبید به خود آمدند. لیلا هنوز گیج بود. دستی به گلویش برد و ناباورانه نگاهی به مریم انداخت. مریم با صدای لرزان گفت:
باید از اینجا ببریمش. زلمای نباید ببیندش.
جسد رشید را در ملافه‌ای پیچیدند. جسد را کشان کشان به حیاط و بعد به انبار بردند. آنجا پشت میز کار پنهانش کردند و به اتاق برگشتند. مریم گفت:
باید یه نقشه‌ای بکشیم. حتما میشه یه راهی پیدا کرد.
لیلا گفت: باید از اینجا بریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. با هم میریم. از این کشور دلمرده میریم جایی که بشه همه این خاطرات رو فراموش کرد. مریم گفت:
الان وقت این حرفا نیست. فعلا آبی به صورتت بزن و برو پیش زلمای.
لیلا به اتاق رفت و زلمای را دید که زیر پتو چنبره زده. صدایش کرد و گفت:
خوابی یا بیدار؟ زلمای گفت: هنوز بیدارم تا بابا جون بیاد دعای بابالو رو برام بخونه. لیلا گفت شاید من امشب برات بخونم. زلمای پرسید خودش کجاست؟ لیلا با بغض گفت بابا جون رفته.
کجا رفته؟
نمیدونم عزیز دلم، امشب من برات دعا میخونم. مریم گفت امروز باید برین دیدن عزیزه، پیاده نرو، با اتوبوس برو که با دیگران قاطی بشی و جلویت رو نگیرن. لیلا گفت با هم میری مریم، هممون، من، تو، بچه ها، تارق توی پاکستان جا داره، یه مدت میمونیم تا آبا از آسیا بیفته. مریم گفت این کار غیر ممکنه لیلا. لیلا با بغض گفت ما از هم مواظبت میکنیم، باور کن مریم. لیلا التماس کرد، خواهش کرد، گفت همه کاری برایش میکند، فقط با هم بروند. مریم گفت تو این خراب شده که برای دزدیدن یه قرص نون دست قطع میکنن، به نظرت وقتی رشید رو پیدا کنن با دو زن فراری چی کار میکنن؟ اون وقت هر دومون مجرمیم، دیر یا زود میفهمن. تنها راه همینه که گفتم، من اونو کشتم، وقتی خودم رو معرفی کنم تو یه بیوهی، جز این راه برای هیچ کدوم از ما راه دیگهی وجود نداره. هرچه مریم التماس کرد بی نتیجه بود. عاقل باش لیلا، وقتی پیدامون کنن تو رو هم مقصر میدونن. فکرشو بکن، اگه تو رو هم بگیرن چه بلایی سر بچه ها میاد؟ کی ازشون مراقبت میکنه؟ طالبان؟ مثل یه مادر فکر کن، مثل یه مادر، مثل من. لیلا به طرفش رفت، سرش را بر دامن او گذاشت، یاد همه ی روزهایی که با او گذرانده بود افتاد. مریم موهای لیلا را نوازش کرد و به او گفت برای من همه چی همینجا تموم شده، دیگه چیزی از زندگی نمیخوام. تو و بچه ها دلمو شاد کردین، نگران چیزی نباش، همه چی رو به راهه، قصه نخور، برو. دعای من بدرقه ی راه خودت و بچه هاته. لیلا بسته ی نهار زلمایی را آماده کرد. قبل از اینکه راه بیفتند به مریم گفت من برات شهادت میدم، اونا میفهمن که تقصیر تو نبوده، توضیح میدم براشون، درست میشه مریم، مگه نه؟ مریم نگاه ملایمی به او کرد، مقابل زلمای روی زمین نشست، گونش را بوسید و گفت تو حالا پسر بزرگ و پرزوری شدی، مراقب مادرت باش. زلمای صورتش را پس کشید و با لیلا از خانه بیرون رفتند. قبل از آنکه در پیش خیابان بپیچند، لیلا سر برگرداند و مریم را دم در دید. شعاع‌های نور آفتاب بر شانه و صورتش تابیده بود و با محبت دست تکان می‌داد. لیلا و زلمای در کنج خیابان پیچیدند و لیلا دیگر مریم را ندید. زندان زنان ولایت ساختمان چارگوش ملالاوری در شهر نو بود، با دیوارهای تبله کرده. زندان پر از بچه های کوچکی بود که همانجا به دنیا آمده بودند و هرگز آن سوی دیوارها را ندیده بودند. محاکمه مریم خیلی زود و سریع انجام شد. نه شورای قانونی در بین بود، نه دادگاه علنی، نه احضار شاهد و نه فرجام خواهی. کل دادگاه 15 دقیقه بیشتر طول نکشیده بود. مریم گفته بود کاری را که کرده است گردن می گیرد. آخر اظهاراتش سندی جلویش گذاشتن و گفتند زیرش را امضا کند. 3 طالب شاهد ایستاده بودند. مریم اسم خود را نوشت و امضا کرد. 10 روز در زندان بود. روز 10 برای بردنش آمدند. مریم را سوار وانت استیشنی کردند. یک جوان مسلح کنارش نشست و به سمت استادیوم قاضی حرکت کردند. جوان نگاهی دلسوزانه به مریم کرد و پرسید: گرسنه نیستی؟ مریم سر بالا انداخت که یعنی نه. جوان گفت: یه بیسکویت دارم، اگه گرسنه‌ای بخور. مریم با صدای بغض کرده تشکر کرد. جوان سر تکان داد و پرسید: میترسی؟ بغض گلوی مریم را فشرد و با صدای لرزان جواب داد: آره، خیلی میترسم. جوان گفت: من پدرم رو یادم نمیاد، ولی مادرم میگفت اون شجاع‌ترین مردی بوده که تو تمام عمرش دیده. اون مبارز بود. با این حال مادرم میگه وقتی دستگیرش کردن مثل یه بچه گریه میکرد. اینو گفتم که خجالت نکشی از این که میترسی. مریم تا رسیدن به استادیوم آرام زیر برقه گریه کرد. هزاران چشم به او دوخته شده بود. مردم روی نیمکت ها نشسته بودند و گردن می کشیدند تا بهتر ببینند. مریم که از وانت پیاده شد، از بلنگو علت حکم اعدامش را اعلام کردند. هم همه میان جمعیت بلند شد. مریم سرش را بلند نکرد. تمام مدت به این فکر می کرد که مبادا خودش را مورد مسخره جمعیت کند. مبادا خواهش را التماس کند یا خودش را خیس کند. مبادا جیغ بکشد، به زمین بیفتد و زاری کند. اما عجیب بود که وقتی از وانت پیاده شد، پاهایش وا نداد، قدمهایش شل نشد. مرد مسلحی به اون نزدیک شد و گفت: به طرف تیر دروازه چوبی برود. نزدیک تیر دروازه مردی که پشت سرش بود، از او خواست بایستد. از لای توری برقه، مریم سایه بازوهایش را دید که کلاشینکوف را بلند کرد. چشمهایش را بست، زیر لب زمزمه کرد: ای خداوند متعال، مرا ببخش و بیامرز که تو ارحم الراحمینی. طالب گفت: زانو بزن و به پایین نگاه کن. و مریم برای آخرین بار به آنچه از او خواستند عمل کرد. لیلا و طارق در پاکستان با هم ازدواج کردند. لیلا مدتی بعد به عزیزه گفت که طارق پدر واقعیش است. عزیزه خیلی زود با او رابطه یه گرمی برقرار کرد. اما زلمای طارق را دوست نداشت. مدام بهانه می گرفت. لیلا به او می گفت بابا جانش به مسافرت رفته و امیدوار بود که زلمای کم کم رشید را فراموش کند. یک روز در ماه سپتامبر، لیلا در حال خواباندن زلمای بود که طارق شتابان به کلبه آمد. نفس زنان گفت: شنیدی؟ احمد شاه مسعود مرده. و هر چه شنیده بود برای لیلا گفت. اینطور که معلومه به دو روزنامه نگار بلژیکی که مراکشی الاصل بودن برای مصاحبه با مسعود مجوز دادن. موقع مصاحبه بمبی که توی دوربین جاسازی کرده بودن منفجر میشه و شاه مسعود و یکی از خبرنگارا میمیرن. لیلا از کشتن احمد شاه مسعود چندان خوشحال نبود، اما چطور میتوانست فراموش کند اجسادی را که از زیر آوار بیرون کشیده میشدند و کابل را که بر اثر جنگ آنها ویران شده بود. دو روز بعد لیلا مشغول نظافت اتاقهای هتل بود که سر و صدایی از اتاق نشیمن شنید. جلوی تلویزیون روبروی میز پذیرش عده‌ای جمع شده بودند. صفحه تلویزیون ساختمانی عظیم را نشان می‌داد که دود سیاه از طبقات بالای آن به هوا می‌رفت. هم همه‌ای شده بود. یک نفر گفت: هواپیما به برج کناریش برخورد کرد و منفجر شد. ظرف کمتر از 2 ساعت هر دو برج ویران شدند. همه ایستگاه‌های تلویزیونی از افغانستان، طالبان و بن لادن حرف می‌زدند. کسی که حالا همه دنیا او را با عنوان تروریست می‌شناختند. بن لادن به افغانستان رفت و طالبان از تحویل او خودداری کردند. جنگی تازه در شرف وقوع بود. این بار با بمب‌های آمریکایی. بار دیگر جنگجویان مسلح. این بار برای یافتن بن لادن. باز هم ویرانی خانه‌ها، مرگ مردم بی‌دفاع تا سال 2002. در سال 2002 تحولات زیادی در افغانستان رخ داد. نیروهای ائتلاف طالبان را از شهرهای بزرگ بیرون کردند. رئیس جمهوری جدیدی روی کار آمد. لیلا عطارق خواست به افغانستان برگردند تا در بازسازی آن سهمی داشته باشند. جنگ‌های افغانستان جاده‌های ارتباطی به کابل، هرات و قندهار را ویران کرد. طارق و لیلا از مشهد به سمت هرات آمدند و در کمال حیرت دیدند که هرات سنگ فرش شده، ساختمان‌ها نونوار و چراغ‌های راهنمایی کار می‌کردند. یک شب را در هتل سر کردند. صبح روز بعد پس از صبحانه تاکسی گرفتند به گلدامن، دهی در تپه‌های اطراف هرات. تاکسی را کنار خانه یک طبقه نگه داشتند. در زدند. مرد میان سالی در را باز کرد. لیلا پرسید: اینجا خانه ملا فیض الله؟ بله. کاری داشتین؟ من پسرشم. ما از طرف یکی از دوستان پدرت مریم اومدیم، دختر جلیل خان. مرد قدری فکر کرد و بعد با لبخند گفت: آه مریم، شما دخترشی؟ مریم هم اینجاست؟ خیلی سال گذشته. لیلا با تأسف جواب داد: مرده. لبخند از صورت مرد محو شد. از جلوی در کنار رفت. بفرمایید تو، بفرمایید. لیلا همه چیز را برای مرد تعریف کرد. حرفایش که تمام شد، مرد گفت: پدرم خدا رحمتش کنه مریمو خیلی دوست داشت. اونو نزدیک مادر مریم خاک کردیم. پدرم مرد محبوبی بود. همه دوستش داشتن. حالا از من چه کاری براتون ساخت است؟ لیلا جواب داد: میتونین نشونی خونه مریم رو به من بدین؟ لیلا و طارق همراه حمزه، پسر ملا فیض الله، از ده بیرون رفتند. حمزه به شکاف باریکی در میان علفهای بلند اشاره کرد و گفت: از اینجا باید بریم. اونجا یک کوره راهه. 200 متر بالا رفتند و به زمین همباری رسیدند. حمزه گفت: قبلن اینجا یه نهر بود ولی مدتی خشکیده. مسافت پیش رفتند و به بیدهای مجنونی رسیدند که شاخه هایشان با وزش باد می جنبید. حمزه گفت: کلبه مریم همینجاست. لیلا به کلبه نزدیک شد. دید که تنها پنجرهش بدون شیشه است. دری وجود نداشت. مرغدانی و تنور پر از مگس و پشه بود. عنکبوت‌ها همه جا تار تنیده بودند. لیلا وارد شد. چشمهایش را بست. صورت مریم را به یاد آورد و صدای مریم را شنید. صدای کودکی که میان علف‌ها می‌دوید و بازی می‌کرد.